آقای ارسلان، آیا به نظر شما آیا تولیت اماکن و اقالیم متبرکه نباید امتی باشد و ملیگرایی در آن جایز است؟ خب ملیگرایی یعنی ملت ها در واقع همون امت ها شدن الان دیگه، عملا هم تا حدودی اینطوری هست. الان بیت المقدس هم یهودی ها و هم مسیحی ها هم مسلمان ها قسمت شرقیش هم هستن، ولی دائما مزاحمت، دائما تظاهراتی، مسلمان ها رو آزار اذیت میده، میخوان تو کرم بگیرن از اونا، یه تغییراتی دارن میدن، میخوان حتی خراب بکنن اون قسمت شرقی رو، بر این باور هستن که زیرش مثلا زیر خاک مثلا یه آثاری از چیزهای گذشته دوران یهود هست، میخوایم اونا رو بازسازی بکنیم، چون عمدتا این ساختمان ها دوران اسلامی ساخته شده، این قسمت اصلی مسجد الاقصا به سبک چیزای خوب اسلامی هم هست دیگه. در واقع راه حلش هم همینه که متعلق به خاندان ابراهیم دیگه، همه اینا هم بچه های ابراهیم هم دیگه، یهودی، مسیحی و مسلمان، مال همه است. ابراهیم مال ما هم هست، اسحاق فرزند ابراهیمه، همه هم به اون احترام میذاریم. یعقوب چقدر قرآن ازش تجلیل کرده، اینا واقعا ستاره هایی هستن که تو قرآن هستن. یوسف، اینا متعلق به تنها یهودی ها نیستن که، اینا بیش از اون چی که تو تورات و انجیل قرآن از اینا تجلیل کرده، بنابراین همه باید احترام بگذارن و اونجا حضور پیدا کنن. الان سازمان ملل چون این نهاد بین المللی است، تولیت بین المللی دارد و تویول امریکا نیست، فلسطین و حجاز و یا دست کم مسجد الاقصا و کعبه هم می توانند تولیت امتی یا ملت ابراهیمی داشته باشند. البته کعبه اونای دیگه نمیخوان بیان، یعنی مسیحی ها نمیخوان بیان، یهودی ها نمیخوان بیان، یعنی انگیزه نداشتن. عربستان سعودی را نمیده، بهانش هم اینه که اونا مثلا پاک نیستن. خب برای مسلمان ها میگه هر وقت وارد مسجد میشید، مساجد معمولی هم تمیز باشید، یعنی اگه ناپاک هستی نه، یعنی محیط اون مکان رو آلوده نکنید. به این بهانه خب اونا رو را نمیدن، ولی خود اینم جای سوال هست که چه اشکالی داره که حالا تو اونجا بیان، تو مراسم باشن ببینن، چه ضرری داره؟ حالا اینو دیگه بالاخره مسئولین باید تصمیم بگیرن، ولی مسجد الاقصا به هر حال همه از نظر تاریخی در اون صحیحن، ولی مکه فقط به هر حال اسماعیل بوده و اونام نه انگیزه شو دارن نه داعیه شو دارن. آقای محمد، در اونجا که در قرآن می فرماید مرتین درباره بنی اسرائیل که دو بار در زمین فساد میکنن، منظور قرآن کدوم دو بار است؟ خیلی روشن نیست. میگه لقد کتبنا بنی اسرائیل لتعلن، نه شما حتما اونجا خود گردن کشی میکنید مرتین، دو بار، علو و کبیرا، یک گردن کشی شدید. این در طول تاریخ هم زمان بخت و نصر، پادشاه بابل دو بار اینا شورش کردن، به شدت سرکوبشون کرد. حتی بار دوم بخت و نصر، نبوکدنصر اسم اصلیش بود در واقع، اینا رو اصلا به عنوان برده میگیره میبره بابل. کوروش که بعدن به قدرت میرسه، میره بابل رو فتح میکنه، اینا رو آزاد میکنه. یعنی حداقل یک بارش در اون دوران بوده که برده شدن. یه بار دیگه ای هم که خب مسیحی ها به شدت اونا رو سرکوب میکنن و دورانی که مسیحیت قدرت پیدا میکنه. چندین بار شده دقیقا روشن نیست، ولی یه دی میگن که شاید هم در آینده باشه، که میگه علو من کبیرا، علو یعنی خود بزرگ بینی، فخر فروشی، یعنی بخوان همه جا رو بگیرن و سلطه پیدا بکنن و علو کبیر پیدا میکنن. میگه دیگه تعقیبتون میکنن در کنج خونه ها، دیگه همه جا، یعنی یک نوع بعد تاهی بهتون پیدا میکنن. خب این سوال مطرح است که چرا آلمان با اینا این کارو میکرده؟ به نظر تاریخی باید رفت که چه اتفاقی افتاده بوده تو اروپا که یه همچین نفرتی پیدا کرده بودن. آقا شوخی نیست، چرا با دیگران نمیکرده؟ اینا مگه چی کار کرده بودن؟ چرا میگفتن که تو شهر حق ندارین بیاین، بیرون شهر باید باشه، فقط صرافی انجام بدین، ذوقشون هم تو صرافی و پول بوده. خود اینا سوال برانگیزه که چه رفتارهایی دیگران رو علیه یه قومی میشورانه و اینا سابقه نداشته. این کورهایی که آتش سوزی، که کورهای گاز و این حرفا، اینا امنیت رو فقط در کشور اسلامی داشتن. اون موقع که مسیحیان به شدت با اینا برخورد میکردن، پناهگاهشون عراق و ایران و سوریه و نمیدونم، از کتابای خودشون رو بخونین، مال به خصوص یوری ابنری رو که پیس اکتیویست خیلی معروفی بود، اون میگه که اصلا فقط تو اون دوران فقط کشور اسلامی ما رو میپذیرفتن. ولی به هر حال نمیدونیم، یعنی روشن نیستش که دقیقا دومی مربوط به آینده است که نیامده یا در گذشته شده. سوال بعدی خانم طیبه: من پارسال از شما درباره حماس پرسیدم، گفتید که ما اونا رو نمیشناسیم. بعد از گذشته یک سال آیا شما حماس را تروریسم می‌نامید؟ سنوار برای شما چگونه شخصیتی است؟ ببینید، شخصا که ما هیچ کدوم اینا رو ندیدیم و نزدیک نمیشناسیم. و بعدم داستان فلسطین که با 7 اکتبر آغاز نشده، 70 ساله که یه ملت اینطور کشته شده، اسیر شده، آواره بوده، مملکتش رو گرفتن. من یه بار گفتم که خودتون رو تصور بکنید، ما ایرانی ها رو اگر آمده بودن یه قوم دیگه ای، همه جا رو گرفته بودن، دوتا نقطه کوچیک مثل نوار غزه، نمیدونم چند کیلومتر، 4 کیلومتر، نمیدونم در چقدر، فقط شما اینجا و یه تیکه دیگه، دور و برمونم باز دشمنان آمده بودن گرفته بودن و دائما هم مزاحمت ایجاد میکردن، تمام باغ و مزرعه زیتون همه رو گرفته بودن. غزه میگن بزرگترین زندان روباز جهانه. صحبت امروز و دیروز که نیست، الان یک سال از این عملیات گذشته. در طول اقلا 20-30 سال گذشته، هر 4-5 سال یه بار اونجا رو شخم زدن. این اصطلاح اسرائیلی هاست که همینطور که چمن وقتی بلند میشه باید زد، سراشو باید زد، همون 3-4 سال قبلش بوده 5700 نفر در بمباران غزه. غزه تا حالا چند بار بمباران شده؟ یه مردمی که اولا این قسمت هایی که سنوار اینا بودن، اون قسمت چیه بهش میگن، همه فراریان از اسرائیل بودن که هیچی نداشتن خون و زندگی، یعنی یه عده آسوپاس هیچی، با همین اینه که رو سرشون میذارن 4 تا نمیدونم لاف و دوشک و نمیدونم، هیچی نداشتن، رفتن اونجا اسکان پیدا کردن، حالا اینا رو هم دارن میکشن. ما به اینا بگیم شما تروریستید؟ درسته این کار 7 اکتبرشون کار کاملا غلطی بود، غیر عقلانی بود، چی فکر میکردن نمیدونم، کاملا محکومه. ولی خیلی فرق میکنه که شما یه کسی رو که خود این سنوار 4 بار زندان بوده، یه بارش 22 سال زندان بوده، آخه اینا اونطوری بزرگ شدن از بچگیشون، همه برادری، خواهری، مادری، پدری، همسایه ازشون مرده، اینا رو چه جور میشه داوری کرد روشون؟ اینا تروریستن. اون وقت اونایی که آمدن، که همه این مردم، حتی تو شلترها، این جایی که چادرم گذاشتن، آخرینش همین بوده، اولا هر روز هست، هر روز 40-50 نفر، ساختمان و با هر چی، کودک و مرد و زن و پیر و جوان، چه در لبنان چه در فلسطین میزن، اینا تروریست نیستن؟ اینا ناراحت نمیکنن شما رو؟ همین چیزی که نصرالله، 4 تا ساختمان پله هم بودن، 4 تا 7 طبقه، 3-4 طبقه هم زیرش، این 4 تا رو با هم حدود 80 تن چقدر بمب اونجا ریختن، 10-20 از این هواپیما با خاک یکسان کردن. تو این 10 طبقه فکر میکنید تو هر طبقه چند تا واحد مسکونی بوده؟ اینا بشر نیستن؟ چند صد نفر حالا تو اون منطقه کشته شدن، اینا انسان نبودن، اینا اونا که این کار کردن تروریست نبودن. حالا حد اکثر بگیم کار غلطی هم حماس کردن 1200 نفر مثلا. حالا خودمونم ببخشید جای بحث اینا که تا حالا تا چند وقت پیش گفتن 42,000 نفر، تازه اونم معلوم نیست که به مراتب باید بیش از این باشه. وقتی که ساختمانای اون تو غزه بود همه برج بودن، اینا کشته میشن، سه خانواده همه از بین میرن، همسایگانشون از بین میرن، کی میدونه اینجا کیا بودن، چند نفر مهمون بودن، چقدر غریبه بوده، چقدر نبوده، ده برابر این مجروح هستن. اینا ما رو ناراحت نمیکنه. بعد این رادیو فهم بیارم به سنبار، سنبارم یه آدمی که اینجوری بزرگ شد. حالا اتهامش چیه؟ که مثلا یه موقعی که چند تا جاسوس کسان که جاسوسی برای اسرائیل میکردن پیدا کردن، کسی میگفت که رو سرشون نمیدونم از این پاکت هایی که تو فروشگاه هست گذاشتن، اینو مثلا گردوندن مثلا آبروش بره. بابا خب اون که رفته، حالا من نمیدونم درست تشخیص دادن یا غلط، اینا رو نمیدونم، ولی یه مردمی که وقتی لوشون میدن یه مرتبه میبینیم که 100 نفر 200 نفرشون کشته میشه، حالا رفتن این کار کردن. این کار که کار معقولی نیست که این کار کردن. حالا چند تا بچه هم حالا اونا رو حالا جوان بودن، کی بودن، اونا رو کشتن یا نکشتن، اینا تو جنگ دیگه، جاسوس، همه اینا زیر سوال میره. ولی آدم باید مقایسه بکنه، نمیتونه وقتی یه عده حمله کردن اهالی یه خونه رو دارن مثلا میکشن و انبارشون میبرن، یک کس بگه این فوش داد، فوش ناموسی داد، ما بگیم این فوش داد پس حق داشتن بزنن همه اینا رو بکشن، مال انبارشون رو ببرن. با وقتی به یکی که زور دارن میگن خب فوش هم داده دیگه چی بگه؟ قرآن هم میگه خداوند هیچ وقت دوست نداره کسی حرف زشت بزنه. لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. هرگز دوست نداره کسی با صدای بلند حرف زشت بزنه مگر کسی که مورد ظلم قرار بگیره، یعنی از خودش داره دفاع میکنه. بنابراین همیشه نسبیت خیلی مهمه که ما چجوری داریم داوری میکنیم. عرض کردم بسیار از این رسانه ها انگار اصلا، من گمان نمیکنم اگه اسرائیل هم خودش میخواست یه تلویزیون رادیویی بذاره تبلیغ بکنه، اینطوری که اینا دارن تبلیغ میکنن، یعنی اصلا انگار که اون طرف اهل بهشتن، یه دو آدم های نزیه، آدم های انسان با شرف، هیچ کار خلاف هم نکردن و هر چی هست اینایی هستن که اون زیر زمین دارن مقاومت میکنن. اینا چون گروگان گرفتن، یعنی مثل این که خونه بعضی ها رنگین تره، بعضی ها خونشون سیاست، بعضی ها خونه قرمز دارن، اون برای فقط میبینن. اینا هم همش تأثیر این تبلیغاته. آقای حسیب، درباره حضرت موسی اگر نکته ایست بگوید. بده این نکته. بله؟ آن درباره پدر حضرت موسی اگر نکته ایست. نه، نکته خاصی از پدر حضرت موسی نیست، تو قرآن هم نیمده. ظاهرن پدرش از دنیا رفته بوده که مادرش رو میذاره روی نیل. اگر اینطور بود در اون دورانی که بالاخره مرد سالاری بوده، قاعدتاً اون پدره باید یه فکری میکرده، حالا یا پدر کشته بودن یا مرده بوده، دنیا رفته بوده، که همه کارا رو میگه به مادر موسی وحی کردیم. بعدم خواهر موسی دنبال اون جعبه که رو نیل گذاشتن راه میفته ببینه آب کجا میبره اینو. اصلا صحبت از موسی بن عمران نیست، میگن عمران بوده، حالا چیزی از اون نمیدونیم. عمران هم میگن دو تا در تاریخ بوده، حالا به هر حال در قرآن چیزی گفته نشده. سال بعدیشون، آیا یهودیان در تغییر انجیل دستی داشتند بعد از عروج حضرت عیسی؟ گمان نمی کنم، من نشیندم یه همچیزی دیگه. مسیح یا که اصلا قبول نداشتن یهودی ها رو، در تضاد با اونها بودن. یعنی شما الان انجیل رو بخونین، انتقادای فوق العاده سخت و شدیدی است که حضرت عیسی به خاخام ها داره. خیلی خیلی شدیده، ای مارهای نمیدونم، خیلی کلمات خیلی تند و توهین‌آمیزه، هیلگران، نمیدونم شما در چشم خودتون، نمیدونم در چشم مردم مو رو میبینین، نمیدونم مال مردم میخورین، چیکار میکنین، فراوون علیه کاتبان و فریسیان. انجیل اصلا عجیب غریب، اصلا آدم باور نمیکنه حضرت عیسی که انقدر مهربان، انقدر قاطع، انقدر در واقع تند در برابر این روحانیون یهود قرار گرفته باشن. اصلا اونام بد لو دادن و اون جمع آمدن گرفتن. دلیل این که فرعون با بنی اسرائیل انقدر بد بوده چی بوده؟ خب اینا برده بودن دیگه، طبیعتا با تحقیر به اونها نگاه میکردن و نژادشون هم فرق داشته. چطور الان تو این دوره یهودی ها نمیخوان فلسطینی ها رو بپذیرن، میگن مال ماست، میکشن. حالا اون موقع برین چند هزار سال قبل این تعصبات قومی هم خیلی 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 قوی تر بوده، میگفتن ما قبطی هستیم، شما مثلا مال نمیدونم فلسطینین، مال کدوم طرفین. مثلا قومشون فرق داشته. بعدم چون برده بودن، نسل در نسل برده بودن، ضعیف ذلیل، پیرانی هم نداشتن اونطور بپوشن در اون دوران، یعنی با چشم تحقیر بهشون نگاه میکردن دیگه، خیلی طبیعیه، خودشون رو برتر میدیدن دیگه. همیشه مثل اربابی که با نوکر و کلفتش چگونه رفتار میکنه، اونم تازه تو قدیم و با اون تکبرهای نظام فرعونی. آقای مهدی، آیا اشکنازی ها میگن یهودی نیستند و ترک و ترک هستند، ترک خزر، و از خلأ تاریخ سند دروغی از هویت خود ساختند، درسته؟ اینا یکم دو تا هستن دیگه، یکی اشکنازی ها هستن، یکم مثلا یادم رفت اسمش، یک کتابی هم اتفاقا، بله نه میزراهی، نه یکی دیگه میزراهی هم یکی از اصلا میشنه، دو تا چیز اصلی هستن از قدیم، یکیشون اشکنازی هاست. اینا بله این طرف بودن، حالا سند دروغ درست کردن که قاعدتا خود یهودی ها باید دلیلش رو بیارن که سندشون دروغه، ولی همه اونام هستن دیگه. بیشتر ماجرا از همین لهستان و نمیدونم روسیه و از این ورمر رفتن، اسرائیل فعلی عمدتا از اون طرف بودن دیگه. من نمیدونم، اطلاع ندارم. یک کتابی رو تا یک پزشک یهودی هست تو همین منطقه ما هستش، دکتر خیلی قابلی هم هست، تو مطبش هم این کتاب رو گذاشته، خود اون نوشته که این تاریخچه یهود رو، این نسل هایی که بودن. من یه قسمت هایش خوندم دیگه، وقت نکردم همه رو تمام بکنم، چون خیلی انگیزه نداشتم که حالا با جزئیات بخونم، ولی به تفصیل راجع به این اشکنازی ها و برحال بقیه شون اقوامی که بودن، چون برحال اینا متفرق بودن دیگه. حالا بین ایرانی ها چقدر اختلاف هست، نمیدونم تبریزی، ترک، اصفهانی، نمیدونم این اختلاف ها در بین ما هست که ما که هم ایرانی هستیم، بای بال اونا که در طول چند هزار سال انقدر پراکنده بودن. آقای ذبیح الله، آیا فکر میکنید سیاست دوگانه غرب و کشتار فلسطینی ها در نهایت امر اسلام و غرب مقابل هم قرار خواهد داد؟ در نهایت امر اسلام و غرب را مقابل هم. ببینید غرب در واقع اتحاد با اسرائیل پیدا نکرده، امریکا و اروپا، یعنی آلمان و فرانسه و اینا، اگه مسلمان ها نبودن مطلقا با یهودی ها رابطه خوبی نداشتن، ولی از اونجایی که در جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی شکست خورد، اون موقع مسلمان ها ابرقدرت بودن تو دنیا دیگه، به تدریج ضعیف شدن در برابر اتحاد فرانسه و انگلیس و روسیه، این سه تا کشور اصلی در واقع. در برابر این سه تا کشور عثمانی، امپراتوری عثمانی شکست خورد. همه این کشور اسلامی یکی بودن. امپراتوری عثمانی که تا بخشی از اروپا هم در کنترل عثمانی ها بود، مصر رو نمیدونم، همه این قسمت ها جز عثمانی بود دیگه. خب برای اینکه دو مرتبه این اتحاد به وجود نیاد، 30-40 تیکه شد دیگه. 30-40 تیکه که نه، ولی شد مثلا سوریه و لبنان و اردن و نمیدونم امارات و قطر و دبی و همه این شیخ نشین، هر کدوم یک خانواده رو گذاشتن که تفرقه باشه، اینا با هم نباشن. و خود انگلیس هم با دقت اینا رو زیر نظر گرفت، تمام تحولات رو زیر سر خودشون. برای اینکه اینا متحد نشن، یهودی ها رو اونجا اسکان دادن و الان هم مرتب خودشون میگن که همیشه باید قدرت اسرائیل از مجموعه کشور اسلامی بالاتر باشه، یعنی یه سلطه نظامی اسرائیل باید داشته باشه. یعنی در واقع امریکا حضور خودش رو از طریق اسرائیل میخواد اینجا پا رو محکم بکنه. الان همه جای دنیا، نمیدونم چند هزار تا چقدر پایگاه دارن در همه جا، ولی خود اسرائیل عامل مراقبت از منافع اروپا، امریکاست دیگه، غربه. تا خود نتانیاهو هم تو مجلس، تو کنگره گفت که در واقع ما از شما طلب کاریم، نه شما، چیزی به این مضمون، ما حافظ منافع شما هستیم، شما باید کمک بکنید، اسلحه بدین، مهمات بدین، ما به نفع شما داریم عمل میکنیم. بنابراین این دوتا با هم دارن کار میکنن، با هم در طول تاریخ کارد و پنیر بودن، موش و گربه بودن، با هم میجنگیدن، ولی به خاطر اینکه قدرت اسلامی مطرح شد در دوران امپراتوری عثمانی، خواستن که برای همیشه جلوی این اتحاد مجدد رو بگیرن. یعنی در واقع به نوعی دنباله جنگ‌های صلیبیه. از موقعی که امپراتوری اسلامی در اندلس شروع به تضعیف کرد، مسلمان‌ها رو از اندلس راندن، جنگ‌های صلیبی که خب مدت‌ها طول کشید، حالا این همون بستر تاریخی رو داره طی می‌کنه. آقای بهرام‌الدین، آیا پیروان عیسی و موسی که شرک نیاوردند و اسلام هم نیاوردند و بر دین عیسی و موسی هستند، سرنوشتشان چه خواهد شد؟ بهشتیان یا خیر؟ قرآن هم در سوره مائده و هم سوره نساء میگه ان الذین آمنوا، کسانی که به اسلام ایمان آوردند، و الذین هادو، اونایی که یهودیان میگن هادو، و نصارا، مسیح اونو که نصرت دادن به عیسی، از اینها من آمن بالله، کسی به خدا ایمان راستین داشته باشه، و لیوم الاخر، به واپسین، روز واپسین هم باور داشته باشه، بدون اعمال امروزش سرنوشت آیندهش رو رقم میزنه، و عمل صالحاً، کار مثبت بکنه، کار اصلاحی بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی نداشته باشه، هیچ غصه ای هم نخوره، یعنی بهشتیه دیگه. این دو بار در قرآن اومده، هرگز نگفته اونا اگر بیان به اسلام باور بکنن، نه، میگه با همین آیینی که دارن اگر اهل ایمان به خدا، ایمان راستین به خدا باشن، به آخرت باور داشته باشن، اصلاح کننده باشند، ترس و نگرانی نداره. اصلا قرآن میگه که پیامبر به اینا بگو لستم علی شیء، شما پاتون هیچ جا بند نیست، حتی تقیم و تورات و انجیل، مگر اینکه به توراتتون، به انجیلتون عمل بکنید. لستم علی شیء، یعنی شما چیزی نیستید، حتی تقیم و تورات و انجیل نمیگه بذارید کنار. قرآن نیمده بر ابطال اون دوتا کتاب. فکر کنم 15 بار در قرآن میگه مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، قرآن تصدیق کننده حقایقی است که تو تورات و انجیل وجود داره، یعنی تو اون کتابام حقایقی هست. نمیگه در بس حالا هرچی که جمع بری شده، مصدقاً منت تورات این من تبعیضیه، یعنی اون حقایق در این کتاب هم هست، یعنی اگه اونا بخوان به حقیقت عمل بکنن رستگار میشن. این خیلی روشن در قرآن هست، ولی همین تعصباتی که اونا دارن در بین ما مسلمان هم هست. خیلی هم میگن نه اینا حتما باید مسلمان بشن، اونم مسلمان شیعه، تا برخواد رستگار بشن. نه، این حرفا نیستش. قرآن اون چی که میگه، اولا تسلیم هم شناسنامه ای نیست. این نکته خیلی مهمه. مسلمان این نیست که ما شناسنامه مسلمان داریم، از اون بپرسن دینت چیه میگه مسلمان. اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. ابراهیم وار میگه ان صلاتی، روی کرد صلات یعنی روی کرد توجه، ان صلاتی و نسکی، تمام این مناسکی که انجام میدم و محیای اصلا زندگیم و مماتی و مرگم، لله رب العالمین، همش در راه رب العالمین، همونی که این جهان رو داره میگردونه. لا شریک له، شریک هم نداره. حالا ما واقعا شریک برای خدا قائل نیستیم، حاجتمون از غیر خدا نمیخوایم، متوسل به دیگران نمیشیم. کجا کار ما ربطی به اسلام داره، اسلام واقعی داره؟ بنابراین این تعصبات هویتی رو باید گذاشت کنار. حواریون که به حضرت عیسی میگن وشهد به انا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمون شدیم، اسلام ما که هنوز نیمده که، وشهد تو شاهد باش که ما انا حضرت سلیمان اسمش از اسلام دیگه. ملکه سبا وقتی میگه ما کنا من قبل مسلمون، اصلا از قبل مسلمون بودیم، یعنی تسلیم حق بودیم. من نمیدونستم، من جپگیری نداشتم، لجبازی با حق نداشتم، نمیدونستم. حالا که این پیامای سلیمانو شنیدم، من از قبل مسلمان بودیم. ما یعنی دنبال حقیقت بودیم، چیزی به ما نرسیده بود. بنابراین کلمه اسلام اصلا به اون معنای هویتی نیست که هر کسی شناسنامش مسلمونه. به قول این مفسر، کی بود؟ مفسر معروف مصری بود که برای اولین بار امریکا میاد، میگه که من به امریکا رفتم، در اونجا اسلام رو دیدم ولی مسلمون ندیدم. در امریکا مسلمون ندیدم ولی اسلام اونجا دیدم. یعنی در واقع ارزش های اسلام رو میخواد بگه، دیدم دارن عمل میکنم ولی مسلمون ندیدم. سید قطب. بنابراین خیلی فرق میکنه که اسلام رو چگونه نگاه بکنیم، تا چقدر خود ما تسلیم به حقیقت خدا هستیم یا تسلیم خواسته های خودمون هستیم، منیت های خودمون، خانوادمون، همشهریامون، هموطنانمون، همکارانمون. تسلیم خدا بودن خیلی فرق میکنه با یک هویت خانوادگی رو داشتن. بنابراین اونا میگه اونا که تسلیم خدا باشند طبیعتاً فرق نمی کنه. اتفاقاً از خود اسرائیلی ها من چندین جلسه عرض کردم، فعلا بیش از همه خود این یهودی های اهل بس حقوق بشر هن که دارن با مخالفت میکنن تو امریکا و جای دیگه. بسیاری از این استادای دانشگاه که یهودی هستن، صدای اونا بلندتر از بقیه هست. پس تو اونا این آدم های هستن که تسلیمن. ما مسلمان ها داریم فحش میدیم به اینا که مسلمان ها دارن کشته میشن، اون که خودش یهودیه او داره دفاع میکنه، ریسک میکنه. اصلا یکیشون هم که خودکشی کرد چند ماه پیش بود، یادتون نیست؟ رفت جلو سفارت، یه امریکایی بود، تو جنگم بود، تو جنگ چیز بوده، تو مثلا ارتشی بود تو امریکا، رفت خودکشی کرد، با چیز ریخ روی خودش، آتیش زد خودشو در اعتراض به اسرائیل. ترسه داشتم خیلی در نیوردن، نخواستم بزرگ بشه که یه ارتشی امریکا که شاغلم بود، اکتیف در واقع از ارتش امریکا، یه کسی میاد این اعتراض میکنه. اینا تسلیم حق نیه. خب آقای آریان فردی در یوتیوب ادعا میکند همه احکام در قرآن هست، حتی ادعا میکند چگونه نماز خواندن در قرآن اومده و دو رکعت باید خواند، همچنین امامت رو قبول ندارد، اعتقاد دارد قرآن کافی است. نظر شما چیست؟ همه احکام یعنی احکامی که لازم بوده که حالا اون موقع که قرآن نازل شده، یعنی صحبت بنده نیست. حضرت علی تو نهج البلاغه خطاب به قضات زمان خودشون که قاضی اون موقع قاضی شهر بودن، یعنی مثل روحانیت اون زمان، تو آن فصل اول نهج البلاغه است، تیترش هم هست اختلاف العلماء، این در اختلافی که عالمان داشتن، حضرت فلفوتیا در فتواهایی که میدادن، اختلاف در فتواها، میگه که شما فکر میکنین که قرآن ناقصه که شما این حرفای جدید رو میزنین، فتواهی میدین، یا نه معتقدین که نه قرآن خدا کامل فرستاده ولی پیامبر ناقص ابلاغ کرده. اگه معتقدی قرآن کامله، پیامبرم کامل ابلاغ کرده، پس این اختلاف ها از کجاست؟ که این یه رأی میده یا قاضی دیگه هم یه رأی دیگه میده، این دوتا با هم متضاده. قاضی کل شهر هم هر دو اینا رو میپذیره، حضرت علی مال زمان خودش رو میگه، قضات شهر رو در واقع. بله قرآن هر آن چه لازم بوده گفته، هر آن چه که برای اینکه کار شرعی بکنیم در قرآن هست، هیچ چی فروگذاری نکرده. قرآن میگه خداوند اون چه که لازم بوده به شما گفته، در یه جایی سکوت کرده، سکوت خدا از فراموشیش نبوده. به این میگم منطقت الفرام، به عقل خودتون سپرده، خودتون رو به تکلف نندازید بخواین برین حتی فقه و اصوهی بر خودتون کتاب رساله بنویسین. میگه لا تتکلفو فیها، میگه خداوند گفته که یه دستوراتی داده، فلان تنتهیو که این پرده ها رو پاره نکنید، یه چیزایی واجب کرده، این واجبات رو نقضش نکنید. یه جا هم سکوت کرده، سکوتش از فراموشی نیست، بی خود دیگه دنبالش نرید هی فقه و اصول در بیارید. بنابراین قرآن کافیه، از نظر هدایت کافیه، هیچ چیزی نیست که بگیم تو قرآن نیست، حالا باید از این عالم از اون عالم. عالمان مطالب زمانه رو، یعنی مطلبی که تو قرآن هست، حالا فرض کنیم مثلا بیمه که نبوده زمان پیامبر، باید با توجه به این کلیات بگن نمیدونم حالا بیمه درست یا نه، بانکداری که نبوده، یعنی مستحدثات و مسائل زمانه رو با توجه به کلیات کتاب و سنت، کتاب خدا چگونه راهنمایی کرده در اون کلیاتش و پیامبرم چگونه فهمیده و گفته دیگه، سنت پیامبر. حالا اگه کسان دیگه، اولیای دیگه هم هستن، اینا الگوهای ما هستن، ما اهمیت میدیم، ارزش میگذاریم، احترام میگذاریم برای امثال مثلا حالا بزرگانی که در تاریخ بودن، حالا شیعه به مثلا امام علی، امام حسین، اونا که برای اینکه مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کردن، زندگیشون برای ما در واقع تأکیدی است بر اون راه، به عنوان نمونه، شاهد، الگو، از اونا استفاده میکنیم. و این قرآن کامله، قرآن چیزی کم نداره که یک کسی بخواد بیاد اضافه کنه، حتی پیامبرم یک کلمه به قرآن اضافه نکردن. خانم مشکان، آیه 25 سوره مریم خداوند میفرماید تنه خرما را به سوی خود تکان بده تا رطب تازه رسیده بر تو فرو ریزد، در حالی که میچینند. آیا معجزه ای بوده؟ و اگر در حالی که مثلا خرما رو میچینن، آیا معجزه بوده؟ نه، خرما، حالا من که مال مناطق جنوب نیستم، ولی خیلی سالهای پیش کلاس دوم دبستان رو تو آبادان خوندم، اون موقع پدرم مسئول شرکت نفت بودن و مصدق فرستاده بود در درگیری با انگلسا، شرکت نفت آنگلو ایرانیان بود دیگه، دوران مصدق مبارزه اونا بود که انگلیس رو بیرون کنیم. خب ما خانواده یک سال موقعی که پدر اونجا ماموریت داشته رفته بودیم اونجا، من کلاس دوم دبستان بودم، پلو خونمونم چند تا درخت خرما بود و مرتب از این رطبای رسیده زیر درخت افتاده بود. هیچ وقت تو تهران انقدر خرمای تازه رسیده بسیار درشت، من هنوز مثلا تو ذهنم هست، یکی کنار، یه میوه خاصی، درخت کنار تو آبادان هیچ وقت تو تهران ندیده بودم، یکی هم همینطور. بنابراین خرما خودش میفته وقتی برسه، حالا یه تکونم مثلا کسی بده، حالا البته درخت خیلی وقتی بلند باشه که تکون نمیشه داد، یعنی از یه زن که انتظار نیست که وقتی تنه بزرگ داشته باشه، ولی خرمه ها میتونه خیلی، مثلا شما میوه های دیگه، درخت سیب، گلابی، هر چیزی، خب از سال دوم سوم اینا میوه میده دیگه، یا مرکبات، یعنی کسی میتونه تکونش بده. احتمالاً درخت در حدی بوده که یه تکون کوچیک بده، چند تا مثلا خرما بیفته. و بعدم معمولا خیلی جاها ناشنا رو آدم کنار میزنه، زیرش جریان آبم پیدا میشه دیگه، جایی که خب جای خاص هستش، مثل ابراهیم و اسماعیلی گذاشت وقتی این بچه پاشو میزد، اسماعیلی کوچیک بود، یه ذره رفت شو احساس رطوبت کرد مادر اسماعیل، خب یه ذره بیشتر کندن، حالا آبم لازم نیست که چشمه اول بیاد، یه ذره میاد که در حدی که آدم رفع جو بکنه میتونه مصرف بکنه دیگه. اگه دیده باشین فیل ها در فصل تابستون توی این نشنال پارک ها که هستش، دیدیم وقتی آب نیست با این خرطومشون این ماسه ها رو کنار میزنن، به اندازه مثلا یه نیم متری، به اندازه حالا مثلا 2 سانت آب اون تهش بعد از یه مدتی جمع میشه، در حد به صلاح که از تشنگی نمیرن از همون استفاده میکنه. بنابراین فکر میکنم معجزه ای باشه، خیلی طبیعی میتونه اینطوری باشه. خب دیگه فرمایشی؟